ایده اصلیش همین بوده که اینها فقط و فقط میبایست پیام خدا را ابلاغ کنند. قرار نبود اینا ویژگی های بشری عجیب غریب داشته باشن. به تعبیری اولیاء خداوند مافوق انسان نیستن، انسان مافوق هستن. تا برنامه بعد شما از دانه به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه: اقدام آمریکا در تحریم غذایی و دارویی جنایت بر ضد 83 میلیون ایرانی است که مردم ایران آن را از یاد نخواهند برد.
افتتاح 2000 طرح آموزشی و ورزشی در استانهای کرمان، اصفهان و یزد با حضور معاون اول رئیس جمهور. ساخت 2000 واحد مسکونی ویژه محرومان با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در لرستان آغاز شد.
پیام تبریک رئیس ستاره کل نیروهای مسلح به سپاه پاسداران: سرلشگر باقری، اقدام موفق و شگفت‌انگیز سازمان اطلاعات سپاه در شکار سرشبکه کانال ضد انقلاب آمد نیوز، اقتدار اطلاعاتی ایران را بر دشمن تحمیل کرد.
و ادامه استقرار ارتش سوریه در مناطق همجوار با ترکیه. فرستاده رئیس جمهور روسیه به دمشق: عملیات ارتش ترکیه در سوریه غیر قابل قبول است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 23 مهر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور اقدام آمریکا در تحریم‌های غذایی و دارویی را جنایت بر ضد 83 میلیون ایرانی دانست و گفت مردم ایران این جنایت آمریکا را از یاد نخواهند برد. آقای روحانی در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه در تهران با برشمردن پیشرفت‌ها در حوزه بهداشت و درمان به اقتدار علمی پزشکان و داروسازان ایرانی و آثار روبرشت استقلال در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی اشاره و تصریح کرد سیاست آمریکا در تحریم ایران شکست خورده است. وزیر بهداشت هم در این مراسم با تشریح دستاوردها در حوزه‌های مختلف سلامت گفت هم اکنون 100% جمعیت روستایی و 90% جمعیت شهری از پوشش شبکی بهداشتی و درمانی برخوردارند. گزارش مصطفی محمد خانی.
66مین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی با حضور رئیس جمهور در تهران آغاز شد. در این اجلاس که 22 وزیر بهداشت منطقه مدیترانه شرقی حضور داشتند، رئیس جمهور به عنوان میهمان ویژه مراسم در سخنانی به تشجیع دستاوردهای ایران در حوزه سلامت پرداخت و گفت:
برای جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است که در طول 40 سال گذشته انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال 6 ماه بر امید زندگی مردم افزوده شده. در طول این 40 سال امید به زندگی از 56 سال به 76 سال ارتقا پیدا کرده.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود یکی از اقدامات دولت در زمینه سلامت را احیای دریاچه ارومیه و نجات 14 میلیون ایرانی از طوفان نمک عنوان کرد و گفت:
اگر این قدم برداشته نمی شد امروز شهری به نام تبریز وجود نداشت و 14 میلیون نفر در غرب ایران مهاجرت کرده بودند و تمام باغات و مزارع در این منطقه از بین رفته بود.
رئیس جمهور با اشاره به ایثار و فداکاری پزشکان ایرانی در مقاطع سخت کشور گفت ایثار و فداکاری پزشکان ما بر علم پزشکی و فناوری کشور پیشگام است. وی آرامش مردم را نسبت به پزشکان و کادر درمانی کشور اینگونه توصیف کرد:
افتخار ما تنها دانش پزشکی ما نیست، افتخار ما تنها داروسازی کشور ما نیست، افتخار ما تنها بخش تشخیص بیماری های ما نیست، افتخار ما ایثار و فداکاری پزشکان ماست. اخلاق پزشکی اونها بر علم پزشکی اونها و بر فناوری کشور ما پیشگام هست که به مردم ما آرامش میده.
محور دیگر سخنان رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی خروج آمریکا از برجام و تحریم غذایی و دارویی ملت ایران بود که آقای روحانی آن را جنایت ضد بشری و تروریسم اقتصادی دانست. البته رئیس جمهور تأکید کرد که بیش از 95% داروی مورد نیاز مردم در داخل تولید می شود.
بی تردید دولت آمریکا مرتکب جنایت ضد بشری شده. اقدام آمریکا یک تروریسم اقتصادی است. البته این به اون معنا نیست که ملت ایران به زانو در آمده باشه. محققین ما، شرکت‌های دانش‌بنیان ما، داروسازان ما، کارآفرینان ما تلاش خود را مضاعف کردند و ما امروز به سمت خودکفایی کامل در حال حرکت هستیم و بیش از 95% داروهامون رو در کشور خودمون تولید میکنیم.
رئیس جمهور در پایان این اجلاس با تشریح اوضاع کنونی منطقه و جنگ علیه مردم یمن، افغانستان، سوریه و عراق گفت یکی از لازمه های وجود بهداشت، سلامتی و امید به زندگی در منطقه ریشه‌کن کردن آتش افروزی است. آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ابتدای مراسم با برشمردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت گفت:
جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلامیه آلماتا مراقبت های اولیه بهداشتی را کلید دسترسی به بهداشت برای همه می دانست و در این راستا طی 4 دهه گذشته با ایجاد بیش از 17,000 خانه بهداشت در روستاها و پایگاه‌های سلامت و اتصال آن به مراکز جامع سلامت توانست به پوشش قریب به 100% جمعیت روستایی و بیش از 90% از شهرنشینان نائل گردد.
دکتر تدروس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هم در این مراسم با بیان که ایران رهبری بهداشتی برای منطقه به ویژه در مراقبت‌های اولیه سلامت است گفت: ایران در مراقبت از مادران و کودکان و همچنین کنترل بیماری‌ها اقدامات و پیشرفت‌های خوبی داشته است. 66مین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تا 25 مهر در تهران ادامه دارد.
افتتاح 2000 طرح آموزشی و ورزشی با حضور معاون اول رئیس جمهور. بهره برداری از این طرح‌ها با حضور آقای جهانگیری در دماوند و به صورت ویدیو کنفرانس در استان‌های کرمان، اصفهان و یزد آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور هزینه اجرای این طرح‌ها را 3200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت ایران ظرفیت و توانمندی‌های بزرگ و عجیبی دارد و با اتکا به همین ظرفیت‌هاست که طی 2 سال گذشته در برابر جنگ اقتصادی آمریکا سرفراز بیرون آمده است. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به افتتاح واحدهای آموزشی یادآور شد دولت برنامه ویژه‌ای برای حذف مدارس ناامن دارد که باید به سرعت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور در آغاز سفر خود به دماوند ابتدا هنرستان دخترانه زینبیه را افتتاح کرد. در ادامه همزمان در سراسر کشور ابتدا به طور نمادین در استان‌های کرمان، اصفهان و یزد 1982 پروژه آموزشی و ورزشی همراه با 10,000 کلاس درس افتتاح شد.
کار بزرگی انجام گرفته، مجموعاً 3300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این واحدها انجام گرفته.
وزیر آموزش و پرورش هم گفت پا پایان آبان ماه پایانی برای مدارس خشتی و گلی در ایران است.
در همه استانهای کشور در شروع مهر ماه جشن پایان مدارس خشت و گلی رو اعلام کردیم. فقط در سیستان و بلوچستان تعدادی باقی مونده که این هم انشاءالله در پایان آبان ماه این جشن برای کل کشور برگزار خواهد شد که پایان مدارس خشت و گلی در ایران خواهد.
با افتتاحی که امروز انجام شد بیش از 230,000 دانش آموز از فضاهای جدید آموزشی بهره مند شدند. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما دماوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سفر به شهرستان‌های شرق تهران با حضور در فیروزکوه چند طرح صنعتی کشاورزی و غذایی را نیز افتتاح کرد. برای ساخت این طرح‌ها بیش از 500 میلیارد تومان هزینه شده و با بهره برداری از آنها برای بیش از 1200 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.
معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به شرق استان تهران سه طرح کشاورزی و صنعتی را در فیروزکوه به بهره برداری رساند. نخستین مرکز تولید مواد ژنی دام سبک کشور با اعتبار 120 میلیارد ریال و حضور جهانگیری در منطقه امین‌آباد این شهرستان به بهره برداری رسید. در ادامه معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت دو کارخانه بزرگ صنایع غذایی با اعتباری بیش از 4900 میلیارد ریال را در شهرک صنعتی علیدره فیروزکوه افتتاح کردند.
ما به عنوان دولت واقعا با این مشکلات بخش تولید کشور، بخش خدمات کشور حل می‌کنیم. بینی است که حدود 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدن به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور است.
با بهره برداری از این طرح‌ها برای 1220 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
ساخت 2000 واحد مسکونی ویژه محرومان نیز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در استان لرستان آغاز شد. آقای نوبخت در مراسم آغاز ساخت این واحدها گفت تلاش می‌کنیم این واحدها تا هفته دولت سال آینده ساخته و به متقاضیان واگذار شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده درباره جبران خسارت مناطق سیل زده گفت
توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه تا الان بیش از 7000 میلیارد تومان از طریق اعتبارات برای جبران خسارات تخصیص داد و 8000 میلیارد تومان هم نظام بانکی به صورت تسهیلات پرداخت کردند، لازم بود که یک بازدید میدانی از استانهای درگیر سیل انجام می شد. من امروز این توفیق رو داشتم که به استان لرستان سفر بکنم. در این استان حدود 1125 میلیارد تومان به صورت تسهیلات و رقم دیگری رو در حد 2950 میلیارد تومان به کسر اون 1300 و 1125 میلیارد تومان به صورت اعتبارات و کمک بلاعوض پرداخت شد.
با حضور وزیر نیرو هم چند طرح آبرسانی به روستاهای ایلام به بهره برداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها 91 روستای ایلام از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند. آقای اردکانیان در حاشیه افتتاح این طرح‌ها با بیان اینکه تلاش می‌شود تا 2 سال آینده آبرسانی سیار در ایلام به پایان برسد گفت
پروژه آبرسانی به روستاها رو داریم، در مجموع 91 روستا با سرمایه گذاری بیش از 35 میلیارد تومان که جمعیت بیش از 13 هزار نفر از هموطنان روستایی ما در استان ایلام بهره مند میشن از نعمت آب شرب سالم و پایدار و امیدوار هستیم که تعداد باقی مانده این روستاها هم هرچه زودتر به مدار بهره برداری بیارن. پروژه های دیگری هم در استان در دست اجرا دادیم. در مجموع ما در بخش آب و برق و فاضلاب 58 پروژه در استان ایلام با سرمایه گذاری بالغ بر 4800 میلیارد تومان در دست اجرا داریم که امیدواریم با تأمین منابع مالی لازم سرعت خوبی بگیرن. الان پیشرفت کارها حدود 52% هست به طور متوسط.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با حضور در استان لرستان چند طرح آموزشی تحقیقاتی را افتتاح کرد. پژوهشگری زنبور عسل و تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان، مزرعه آموزشی تحقیقاتی مرغ بومی دانشگاهی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان و سایت جدید پارک علم و فناوری استان لرستان از جمله این طرح‌ها بود که با حضور آقای غلامی بهره برداری از آنها آغاز شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی اقدام موفق سازمان اطلاعات سپاه در دستگیری سرشبکه کانال ضد انقلاب و معاند آمد نیوز را به فرمانده کل سپاه تبریک گفت. در پیام سردار سرلشکر باقری خطاب به سرلشکر سلامی آمده است: اقدام موفق حرفه‌ای و شگفت‌انگیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فریب و غافلگیری و شکار سرشبکه کانال ضد انقلاب آند و وابسته آمد نیوز که اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را در برابر سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به ویژه سازمان‌های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و منطقه طی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده، حرفه‌ای و نوآورانه تحمیل کرد، به جناب عالی و آحاد پاسداران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آن نهاد انقلابی، مردمی و افتخارآفرین تبریک عرض می نمایم. سرلشکر باقری افسوده است: بیشک اشراف هوشمندانه و اقتدار مثال زدنی جامعه اطلاعاتی کشور در مصاف و نقشه‌های شیطانی کانون‌های معماری و طراحی توطئه علیه انقلاب و امنیت ملی ایران اسلامی تجلی معناداری دارد. همچنین یکی از مسئولین طراحی و اجرای عملیات اخیر سازمان اطلاعات سپاه که طی آن روح الله زم دستگیر شد، در خصوص اهمیت این عملیات از نظر بکارگیری شگردهای اطلاعاتی گفت: مهمترین ویژگی این عملیات معماری دقیق و چند لایه اطلاعاتی است که طی آن و با استفاده از روش‌های نرم اطلاعاتی، سوژه مورد نظر از مجموعه سپرهای حفاظتی که از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای او فراهم شده بود، جدا و وارد تور سازمان اطلاعات سپاه شد. وی با اشاره به رویکرد رسانه‌های گروهی معاند که تلاش می‌کنند این عملیات را در سطح دستگیری یک روزنامه‌نگار تقلیل بدهند، تصریح کرد: فرد دستگیر شده کانون تلاقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه و پشتیبانی جریان آمد نیوز در داخل و خارج کشور بوده و در اختیار گرفتن وی می‌تواند شناسایی و انهدام مجموعه این شبکه را به دنبال داشته باشد. دستگیری روح الله زم در مطبوعات و رسانه‌های فرانسه هم بازتاب گسترده‌ای داشت.
دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم به آمد نیوز در یک عملیات حیرت انگیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته است. شبکه فرانس 24 تیتر زد: ایران اعلام کرد یک ضد انقلاب را که با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه رابطه داشته در 14 اکتبر توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر کرده است. لوپاریزیان نوشت: شخص دستگیر شده متهم است که از طریق شبکه تلگرام هدایت جریان‌های اعتراضی را به عهده داشته است. هفته نامه لوپان نوشت: روح الله زم، شخصی که یک شبکه تلگرام ضد ایرانی را اداره می‌کرد، در خارج از مرزهای این کشور دستگیر و هم‌اکنون در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد. دستگیری یک مخالف ایرانی که از طرف سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هدایت می‌شده، تیتر روزنامه لوفیگاروست. این نشریه دست راستی نوشته است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ضمن دستگیری این شخص مقیم خارج از کشور، او را به ایران منتقل کرده است. نشریات وست فرانسه نوولوبز و یک روزنامه اسرائیلی چاپ پاریس هم عملیات دستگیری این فرد را با برنامه طراحی شده و بسیار ماهرانه عنوان کردند. اما لیبراسیون روزنامه چپ فرانسه نیز این گونه نوشته است: روح الله زم، یک مخالف ایرانی پناهنده و مقیم کشور فرانسه، در جریان یک عملیات بسیار حساب شده، حرفه‌ای و تمام عیار توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و هم‌اکنون در ایران زندانی است. مقامات رسمی فرانسه تا کنون واکنشی به این خبر نداشتند. با این حال بازتاب گسترده دستگیری روح الله زم در مطبوعات فرانسه نشان از عملیات اطلاعاتی بسیار دقیق و حرفه‌ای است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 4 روز تا اربعین حسینی گزارش ها از تراکم شدید جمعیت در کربلا، نجف و سامرا حکایت دارد. ستاد مرکزی 40 از زائران خواسته سفر خود به عتبات عالیات را کوتاه و مدیریت شده انجام دهند. همه مرزهای چهارگانه کشور برای بازگشت زائران به صورت 24 ساعته باز است. پیش بینی می شود 65% بازگشت زائران از مرز مهران صورت گیرد. استاندار ایلام هم اعلام کرد برای خدمات رسانی بهتر در مسیر برگشت تمامی مدارس مهران روزهای 24، 28 و 29 مهر تعطیل خواهند بود. گزارش همکارم علی علیزاده.
در مسیر پیاده روی 40 حسینی دل و دیده یکسان است.
هر قدم دوباره میتپد دلم به شوق دیدن حرم.
از کجا میایی؟
از آذربایجان.
از زنجان.
من از مراغ اومدم.
بعد از استان همدان هم هستی.
عشق آقا با عبدالله سختی نداره.
قدم رو فقط با عشق اومده است.
و این اومده و دلا پریش موشه حسین جانم.
رئیس ستاد 40 حسینی اعلام کرد از ابتدای محرم بیش از 3,300,000 زائر ایرانی به عراق ورود داشتند که از این تعداد حدود 1,300,000 نفر به کشور بازگشتند. آقای ذوالفقاری با بیان اینکه 85% ظرفیت اتوبوس بین شهری برای بازگشت زوار در آماده باش هستند افزود هماکنون 2,500 دستگاه اتوبوس شهری در مرزها و داخل خاک عراق برای جابجایی زائرین فعالیت می‌کنند. دبیر ستاد 40 حسینی هم از مردم خواست سفر خود را مدیریت کنند و به روزهای آخر واگذار نکنند. آقای محمدی فرد:
در 24 ساعت گذشته روند بازگشت زائرین افزایش پیدا کرده و برای اولین بار نسبت بازگشت زائرین به رفتن به عتبات افزایش پیدا کرده. زائرین عزیزی که قصد سفر دارند و میخوان سفرشون رو تازه شروع بکنن، حتما برای اینکه از راحتی و روانی بیشتر مرزها برخوردار باشن، مرز خسروی و مرز چزدابه رو انتخاب بکنه.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی 40 هم گفت در حال حاضر 160,000 خودرو در پارکینگ های ویژه 40 در مرزهای چهارگانه کشور پارک شده است. آقای عبدالله افسود با توجه به آغاز سفرهای بازگشت زائران 40 مشکلی در این مرزهای چهارگانه برای پارک خودرو وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست اتحادیه بین المجالس در بلگراد با نخست وزیر صربستان و همتای اتریشی خود دیدار کرد. تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد کمیسیون مشترک گردشگری علمی و فرهنگی بین ایران و صربستان و موضوعات بین المللی محور گفتگوی آقای لاریجانی در دیدار با خانم آننا برنابیچ نخست وزیر صربستان بود. آقای لاریجانی در دیدار با همتای اتریشی خود نیز آمریکا را عامل اصلی آشفتگی‌ها در خاورمیانه دانست. نقش آمریکا در گسترش جنگ افروزی‌ها در یمن و سوریه و همچنین اختلافات بین ایران و عربستان از دیگر محورهای گفتگوی آقای لاریجانی و اینگو آپه بود.
وزیر راه و شهرسازی در سفر به ترکمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدار دو طرف با اشاره به سطح خوب روابط سیاسی دو کشور بر لزوم گسترش روابط اقتصادی دو جانبه و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی تأکید کردند. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان سطح روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را غیر قابل مقایسه دانست و گفت ایران و ترکمنستان سابقه تبادل اقتصادی سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار را دارند. این در حالی است که به علت برخی مشکلات و مسائل مالی این سطح روابط به حداقل رسیده است. وزیر راه و شهرسازی کشورمان هم با اشاره به وجود برخی مشکلات در ترانزیت کالا از خاک دو کشور به مقصد کشورهای ثالث خواهان همکاری دو کشور برای حل این مشکلات شد و گفت مسیر ترانزیت ایران ترکمنستان بخش مهمی از کریدور شرق غرب و از نظر صرفه اقتصادی کاملا دارای توجیه است. وی همچنین با اشاره به وجود برخی مسائل مالی بین بخش‌های اقتصادی دو کشور از جمله مطالبات و بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دو کشور از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تهاتر این مطالبات خبر داد. توسعه همکاری دو کشور در بخش‌های گاز و برق از دیگر محورهای مذاکرات آقایان اسلامی و مردوف رؤسای ایرانی و ترکمن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بود. قرار است 15 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با حضور وزرای راه و شهرسازی ایران و وزیر امور خارجه ترکمنستان در محل وزارت امور خارجه این کشور برگزار شود. آقای اسلامی رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان:
در این کمیسیون مشترک کلیه سرفصل هایی که برای همکاری و توسعه تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور پیش بینی شده بوده، اینها مرور شده و در این سفر انشالله امضا خواهد شد. من امیدوار هستم که این سفر نقطه عطفی در توسعه تبادلات تجاری و همکاری های مشترک بین دو کشور باشه.
محور گفتگوها چی سایه مال است؟
عمده محور گفتگو تو حوزه انرژی هست، حوزه ترانزیت است و حوزه تجارت.
رئیس جمهور ترکیه از تهاجم ارتش این کشور به شمال سوریه دفاع کرد و رفع کامل تهدیدات تروریستی پکک و یپگه در شمال سوریه را یکی از اهداف این حمله برشمرد. اما فرستاده رئیس جمهور روسیه به سوریه همانند اغلب کشورهای جهان گفت عملیات ارتش ترکیه در سوریه غیر قابل قبول است. الکساندر لاورنتیف تاکید کرد امنیت مرزهای ترکیه و سوریه باید به نیروهای دولتی سوریه محول شود. فرستاده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوریه افزود هیچ توافقی بین مسکو و آنکارا در خصوص عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه صورت نگرفته است. روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه کنترل شهر منبج را به دست گرفتند و استقرار آنها با هدف مقابله با حمله ترکیه انجام گرفته است و نیروهای روسیه نیز به منظور جلوگیری از درگیری میان ترکیه و سوریه در منطقه به گشت‌زنی مشغولند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم تاکید کرد پکن بار دیگر از ترکیه می‌خواهد هرچه زودتر حملات نظامی خود در خاک سوریه را متوقف کند و برای حل مشکلات به دنبال راه‌های سیاسی مناسب باشد. اعضای اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بار دیگر خواستار برگزاری نشست این شورا در خصوص عملیات نظامی ترکیه در سوریه شدند. این نشست قرار است فردا برگزار شود. نخستین نشست شورای امنیت در این زمینه هم که به درخواست کشورهای اروپایی برگزار شد به اختلاف نظر در شورای امنیت منتهی شد. اما در هفتمین روز عملیات نظامی ترکیه در سوریه، درگیری‌ها در مناطق مرزی ترکیه با نزدیک شدن ارتش سوریه به سرحدات مرزهایش با ترکیه فروکش کرده است.
هفتمین روز از عملیاتی که با عبارت چشمه صلح شناخته می شود. اما از هفته گذشته مناطق مرزی دو کشور همسایه را ناامن کرده. بعد از چند روز درگیری ها در مناطقی از مرزهای شمال سوریه و جنوب ترکیه، اکنون صدای توپ و انفجار کمتر به گوش می رسد.
دیوار مرزی ترکیه با سوریه، شهر تل ابیض سوریه، محل درگیری ارتش ترکیه با گروه های مسلح.
برگرده 18 شهیدیمیز بر؟
18 کشته در این منطقه داشتیم. دعا می کنیم قبل از اینکه تعداد تلفات بیشتر بشه، انشاءالله به زودی جنگ خاتمه پیدا کنه.
طبق توافق میان گروه های مسلح مورد هدف ارتش ترکیه با دولت سوریه، پیشروی ارتش سوریه با استقبال هموطنانش تا سرحد مرزها با ترکیه ادامه دارد. تل ابیض و رأس العین شهرهای مرزی سوریه که ارتش ترکیه برای تصرف آنها تمرکز دارد، به نظر می‌رسد نقاط توقفی برای پیشروی نیروهای ترکیه باشد، چرا که در مقابل به جای مهمترین بهانه آتش گشودن به آن سوی مرز، یعنی شبه نظامیان مسلح، ارتش رسمی سوریه به پشتیبانی مردم قرار دارد. با این حال هر روز محموله جدید از سلاح‌های سنگین به منطقه مرزی ترکیه و سوریه می‌رسد، اما به نظر می‌رسد آتش سلاح‌ها در روزهای آینده بیشتر فروکش کند. با خروج اشغالگران آمریکایی و حضور کامل ارتش سوریه در سرحدات مرزهایش با ترکیه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مرزی آکچاکاله، استان شانلیورفای ترکیه.
از سراسر گیتی مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها صبح فردا با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با سفر به نجف و کربلا از روند توسعه حرمین شریفین امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام بازدید کرد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بازدید جمعی از نخبگان ایرانی خارج از کشور از فعالیت‌های این سازمان با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها گفته بودند غذا و دارو را تحریم نمی‌کنیم، اما شرکتی را که رادیو دارو تولید می‌کند تحریم کرده اند گفت اگر توان داخلی برای تولید رادیو داروها نبود، الان 1,000,000 بیمار در سراسر کشور مشکل داشتند.
آقای اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، با ژنرال لانگ، سرپرست پلیس اتریش، در وین دیدار و گفتگو کرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت قیمت این گوشت در مقایسه با 2 هفته گذشته 10,000 تومان کاهش قیمت داشته و این روند ادامه دارد.